مستعد من بدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر بیع وقت نسبت به حفظ او انفع و اعبد باشه، آیا بیع وقت جائز است یا خیر؟ مرحوم شیخ فرمودند اینجا مقتضی برای من وجود داره، عمومات وقت، عمومات منع از بیع وقت اینجا جاریست و مانعی هم از این عمومات وجود نداره. یعنی دلیلی که به ما اجازه بیع وقت رو بده نیست الا یک چند روایت که از این روایات استفاده می شود که بیع وقت در صورت انفع بودن و اصلح بودن ولو هیچ ضرورتی، یعنی هیچ به اصطلاح خرابی برخلاف صور قبلی نیست، اما صرف انفع بودن برای موقوف علی، این مجوز بیع باشد. اولین روایت، روایت جعفر ابن حنان بود که مضمون و خلاصه این روایت این شد: یک کسی یک زمینی را وقف کرده برای خیشاوندان پدری و خیشاوندان مادری، لکن ضمن این یه وصیتی هم کرده، نه ضمن وقف، یعنی وقف کرده در عین حال یه وصیتی هم دارد که این درآمد این زمین تا 300 درهم مال فلان شخص است و اعقاب او. سؤال این بود که خب حالا اگر فرضاً این زمین 500 درهم درآمد داشته باشه چه باید کرد؟ امام فرمودند اول سهم این موساله رو کنار میذاری، 300 درهم او رو کنار میذاری، هر چی باقی ماند میشه مال خیشاوندان قوم به اصطلاح پدری و مادری، یعنی اونهایی که موقوف علی هستن. این روایت رو داشتیم میخوندیم تا رسیدیم به اینجا. قلت ارأیت ان مات الذی اوصیله، اگر فرض کنید این کسی که موساله هست، اون کسی که وصیت شده برای او، او از دنیا بره، در این صورت چه باید کرد؟ قال ان مات، اگر اون رجل، اون موساله از دنیا رفت، کانت ثلاث مئه درهم لورثته، اون 300 درهم رو میدن به ورثه اون موساله، یتوارثونها ما بقی احد منهم، یتوارثون این 300 درهم را تا زمانی که بقی احد منهم، مادامی که یکی از این اعقاب این موساله زنده هستش، این 300 درهم به او داده می شود. فَإِنِمْ قَتَعَ وَرَثَتُو، اگر ورثه این مصالح منقطع شد و لم یبق منهم احد، دیگه هیچ کس باقی نموند. کانت الصلاه 100 درهم لقرابت المیت، و این میره جزءه موقوف علیه، تا زمانی که اون مصالح و فردی از آحاد اعقاب او باقی، این 300 درهم مال اوست. اگر اینها از بین رفتن، اون وقت این عرض به حضور شما 300 درهم میشه به قرابت المیت، یعنی همون صاحبان وقت. قرابت المیت همون موقوف علیهم هستن، چون واقف گفت این وقف قرابت ابی و قرابت امی منه. پس قرابت المیت یعنی همون صاحبان وقت، یعنی همون موقوف علیهم. به کی باید برسه؟ فرزند کی؟ خب این 300 درهم رو میفرمایید؟ چرا؟ چون این ملک اونا شده، اونا منقرض شدن، هیچ کس دیگه باقی نمونده از اونا. چرا برسه به امام؟ خود امام داره میگه مال قرابت المال، روایت داره میگه. این داره میشه، ببینید این برای این بوده، وصیت کرده مال این. خب این هم منقرض شدن، از بین رفتن. نه نه اینکه مالک نداشته باشه، به هر حال این دارال امر بین این که برگرده به ورثه خود واقع، این که خب وجهی نداره چون از ملک او خارج شده، بیاد بره جزء موقوف علیه، یعنی قرابت المیت، که اصلا این مال برای اونها وقف شده بود. حالا شما ممکنه بگید که به چه دلیل به قرابت المیت برگرده؟ چرا وضعشی به اینها برگرده؟ خب این از باب این که چون بقیه این صرف به اصطلاح قرابت المیت میشه و از اول هم این کنار گذاشته میشد، بعد چون سهم قرابت المیت که معلوم نبود چقدر بهشون بدن، سخت که نداشت، یه مورد مصرفی براش معلوم شده بود، این دیگه زمینش از بین رفت. با توجه به این که حالا این وقت شده، اصل این وقت شده برای قرابت، طبیعتا به اونا برمیگه، این زمین اصلا وقت شده برای قرابت المیه، برای خیشاوندان پدری و مادری، اصلا برای این وقت شده. منتها در این حال یه وصیتی هم کرده بود که مثلا هر سال 300 درهم هم به اینا بدید. اینا بفرمایید اونا مالک ارث نبودن، که مالک یه منفعتی از این زمین بودن و این از بین رفت. طبیعتا این ارث مال هر کی است، منفعتش هم به هر حال باید به همون بگیرد. بله، لقرابت المیت یرد الى ما یخرج من الوقت، این رد میشه به اون چیزی که از وقت خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی به درآمد زمین اضافه میشه، یعنی اینو اضافه میکنیم به درآمد زمین. ثم یقسم بینهم، تقسیم میشه بین قرابت المیت. یتوارثون ذلک ما بقوا و بقیت القله، اینها توارث دارند تا زمانی که باقی هستند این قرابت المیت، و تا زمانی که بقیت القله، تا زمانی که اون عرض باقی هست. حالا شاهد ما از این روایت طولانی همین تیکه آخر هست. قلتو فللورثه من قرابت المیت ایبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یک بهم ما یخرج من القله. آیا ورثه این پیشاوندان میت میتوانند زمین را بفروشند؟ ما بله، زمانی که احتیاج پیدا کردند، نیازمند شدند و درآمد این زمین کفایت اونها را نمی کند، آیا میتونن بفروشن؟ قال نعم اذا رضوا كلهم و کان البیع خیرا لهم با او. اذا رضوا كلهم، اگر همه راضی شدن، یه شرط دو، و بیع خیر برای اونها باشد. پس امام با دو شرط اجازه دادن، یک رضایت همه، دو خیر بودن برای اونها. بی خیر برای اونها باشه یعنی چی؟ یعنی انفع باشه. خیر اینجا افعل تفضیل دیگه، یعنی انفع باشد، بهتر باشد، اصلح و ادر باشد برای موقوفون علیه. پس این گویا اجازه میده اگر وقت انفع بود برای موقوفون علیه، بیعش جایز. حالا مرحوم شیخ بعد جواب میدن، حالا فعلا بریم تقریب استدلال به این روایات. ول خبر المروی، روایت بعدی، ان الاحتجاج ان الحمیری كتب الى صاحب الزمان جعلن الله بدا انه، اینجوری نوشت، این نامه ای نوشت، روی ان الصادق خبر معتول، راویشم نمیگه حمیری، به صورت مرسلم نقل میکنه، روایت شده از امام صادق، یه روایتی که ان الوقف اذا کان على قوم به اعیانهم و احبابهم، اگر یه وقفی یه مالی وقف یه قومی شد به اعیانهم و احبابهم، یعنی خودشون و عقبه اونها، خود اون قوم، اعیان اون قوم و اعقاب اون قوم، فرزندانشون، نسلهای بعدشون، فجتمع اهل الوقف على بیعه، اهل وقف موقوف علیه اجتماع کنن بر بیعه این وقف، و کان ذالک اصلح، و اینم اصلح باشد، لهم ایبی او، اونا حق فروش دارن برای اون قوم هست، ان یبی او این وقف را، این وقف را بفروشن. خب حالا این روایت را از امام صادق اول می نویسه، بعد این سؤالی که از امام زمان علیه السلام می کند، فهل یجوز ایشترا من بعضهم الم یجتمعو کلهم علی البیع، ام لا یجوز الا ایجتم او کلهم علا ذالک. سؤال اینه، آیا یجوز و جائز است که خریداری بشود این وقت از بعضی از این موقوفون علی، اگر همه بر بی اجتماع نکنند، راضی نباشند، یا نه لا یجوز الا اینکه همه اجتماع کنند علا ذالک، یعنی علا البیع، یعنی همه راضی باشن. خلاصه آیا اگه همه راضی نباشن میشه خرید یا نه باید همه راضی باشن؟ و یه سوال دیگه هم کرد، و ان الوقت الذی لا یجوز بیعه، سوال دیگه هم اینه، چه وقتیه که بیعش جایز نیست؟ دو تا سوال کرده تو این روایت. فعجاب علیه السلام اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعه. جواب دوم اینه که اگر وقف بر امام مسلمین باشه بیعه جایز، اما این سؤال اول. و اذا کان على قوم من المسلمین، اما اگر بر یه قومی از مسلمین بود، فلیه به کل قوم ما یقدرون علا بیعی مجتمعین و
متفرقین انشاءالله. این فلیب کل قوم ما یکذرون علا بیعه، این میگه هر قومی میتونه اون مقداری را که اهل به حضور شما میتواند یقدر علا بیعهی، این میتواند بفروشن، حالا چه مجتمع باشن چه متفرق باشن. اینم جواب سؤال دوم. خب حالا این روایت همگری چجوری دلالت میکنه بر جواز بیع؟ ببینید ما میخوایم ببینیم البیع فی ما اذا کان انفع به حال الموقوف علی یجوز ام لا یجوز. بله، کجا این روایت دلالت میکند بر جواز البیع اذا کان انفع؟ یکی اول روایته که از امام صادق نقل شده و کان ذالک اصله. دوم جایی که میشه ازش استفاده کرد در جواب امام زمان علیه السلام، که ایشون اصلا مطلق فرموده فلیبع کل قوم، اصلا دائر مدار اصله و اینها هم نکرده، ایشون اصلا اجازه فروش وقف را داده چه اصله باشد چه نباشد. خب پس یعنی این چه ارتباطی به بحث ما پیدا میکنه؟ صورت مسئله ما اونجایی که بی اصله باشه و از این برم مسلم میدانیم بی به صورت مطلق جایز نیست. میگن این اطلاق را با مفهوم روایت جعفر ابن حنان تفییز میکنیم. اون روایت منطوقش چی بود؟ روایت قبلی ازار از او کلهم و کان البیع خیرن لهم باز، مفهومش چیه؟ مفهوم روایت جعفر این که اگر بیع و اصلح و خیر نباشد بله جایز نیست دیگه. مفهوم این جمله اخیر روایت قبلی اینه که در صورتی بیع جایز، منظورش اینه که بیع در صورتی جایزه که خیر باشه، مفهومش اینه اگر خیر نباشه جایز نیست. ما این جواب امام زمان علیه السلام را که به صورت مطلق اجازه فروش وقت رو داده اند چه خیر باشد چه نباشد تغییر میکنیم به اون مفهوم روایت جعفر ابن حنان. میگیم اینجا مطلق جایز نیست، بلکه به شرطی جایز است که خیر باشد اصلح باشد. فثبت المطلوب که البیع اذا کان انفع للموقوف علی فیجوز بیعه. بله. ها با اول روایت چرا نگفته؟ یعنی ما این اطلاق، سوال خوبیه، این اطلاق رو با اون روایتی که از امام صادق نقل کرده تقیید چرا نکنیم؟ علتش اینه اون تقریبا مرسله، گفته روی عن صادق فی خبر معصور. خیلی با اون مرسلا نقل شده، تایید نه ببینید اصلا یک حکمی رو فرمودن، دو تا سوال کرده دو تا جواب داده، سه تا جواب رو هم مطلق دادن، امام جواب رو مطلق دادن. نه این احتمال هم داره که خب وقتی امام اینجوری جواب میده، این خود به خود با عنایت به اون با اون نقلی که شده از امام صادق، با عنایت به اون رو دیدن جواب دادن دیگه. معذالک اینجا مطلق فرمودن. بله به هر حال اگر شما میتونید این رو به عنوان بگید این ارسالش اینجا ضرری نداره، اون چه که اینجا هست و شاید تو نظر شیخ بوده که اون روایت رو فرموده که به او تقیید میکنه، همینه که این مرسل ضعف داره، تقیید این به مثلا یه روایت مرسل شاید چندان خوشایند نباشه، یعنی نمیشه. حالا شما میفرمایید که نه، این ارسالش اینجا لطمه‌ای نمیزنه، این رو ضعیف نمیکنه، چون حالا به امام نوشته، امام هم این رو دیدن و اشکالی نگرفتن. در حال همین که این رو مطلق جواب دادن، ممکنه شما بگید همین که مطلق جواب دادن موکول کردن و اعتماد کردن بر همین صدر. الان میفرمایید این یه مقداری شاید مشکل باشه، ضعیف باشه. در حال شما اگر این ارسال رو مانع ندونید و اینجا از بحضور شما از این جهت مشکل نباشه، به خود همین هم، ولی علال قاعده علت این که شیخ فرموده او روایت ای رو مقید تقیید میکنه، علتش اینه. بعد یه مؤیدی هم از صدر روایت علی ابن مهدیار میارن، مؤید میارن، دلیل نمیارن، تأیید میکنن. ببینید دلت، حالا اونو خواهیم، دلت علا جواز البی، این روایت دلالت بر جواز البی میکنه. چجوری؟ دو جاش. یک، اما فی خصوص ما ذکره راوی، در خصوص اون چه که راوی ذکر کرده، یعنی اون چه که صریحا گفته، اونی که از امام صادق نقل کرده صریحا خودش گفته، امام صادق فرمودن فجتمع اهل الوقت على بیعه و کان ذلک اصلا و هو کون البیعه اصلا. و اما مطلقا،